آرایشی بهداشتی قاچاق در بازار ایران وجود داره. شما قسمت اول رو اصلاح می‌فرمایید یا دوم یا کلش؟
بله، من مثلا کلیات اصلاح می‌کنم. حالا هر کسی که مصاحبه کرده و یا تحریریه به طور کل این در اون مفهومش اشتباه است، ولی من اشاره می‌کنم به این که خیلی خلاصه وقت شما هم گرفته نشه.
بفهمید.
ببینید، از سال حدود 4 سال پیش وزیر محترم وقت بدون نشست با بخش خصوصی، بدون اینکه رعایت قانون بهبود مستمر کسب و کار که به وقتی که میخوان تصمیم سازی و تصمیم گیری بر یک صنعتی انجام بدن، حتما باید با تشکلها، با سندیکاها و یا با بخش خصوصی باید مشورت بکنن. ولی متاسفانه در اون زمان بدون نشست با بخش خصوصی، ما به نوعی میگیم برحال این بخشنامه یک طرفه صادر شده بدون اینکه کارشناسی بشه و این امنیت اقتصادی ما رو به خطر انداخته. بعد یک شبه واردات رو جلوش رو بستن. وقتی که شما واردات قانونی رو جلوش رو میبندی، فرصت رو به قاچاقچیان میدید و در این صنعت حدود 11,000 نفر از 8 الی 11,000 نفر به مرور در سالهای گذشته تعدیل شدند که آسیب بسیار جدی از باز آسیبهای اجتماعی به بدنه جامعه وارد میکنه که به اونا هم نمیخوایم وارد بشیم. و در ضمن بیش از 200 شرکت در این صنعت که قدمت از 20 تا 40 سال داشتن و بسیار موثق از کشورهای معتبر و در چارچوب قانون فعالیت میکردن، آروم آروم اینا درشون بسته شد. به هر حال بخشی از اینا در 2 سال گذشته به سمت و سوی تولید اومدن. حالا ما در علم اقتصاد شکاف عرضه و تقاضا رو داریم. شما با زور میبینید، ما وقتی که در کشور میخوایم عزت و اعتبار یک کشور تولیدشه، ولی تولید ادبیات داره، هر کسی نمیتونه تولید کننده باشه. ما اگر میخوایم تولید رو انجام بدیم، اولا تولید باید صادرات محور باشه. ذائقه و سلیقه رفتار مصرف کننده رو ما باید رصد بکنیم بر اساس نگاه و نگرش اونا، بر اساس رفتار اونا کالا بسازیم، خصوصا نسل جدید. متاسفانه تولید کنندگان ما خیلی زحمت میکشن، ولی به این ذائقه و سلیقه نسل جدید یا افرادی که از محصولات بهداشتی و اترود کلون استفاده میکنن بهش نگاه نمیکنن. ولی کشورهایی که سکوی اول این صنعت رو در جهان دارن و به قول شما برند هستن یا با نشانهای تجاری و ملی ما، نمیتونن آرندی و یا اون تحقیق پژوهش رو مثل کشورهایی که سکوی اول صادرات این کشور رو دارن، مثل اونا نمیتونن تحقیقات میدانی داشته باشن که بر اساس ذائقه و سلیقه کالا بسازن. چه کسایی بازار رو از آن خودشون کردن؟ اونایی که قلب و ذهن مصرف کننده نهایی رو تسخیر کرده. متاسفانه تولید کنندگان داخلی ما شعار دادن، من نمیگم، اما من همینجا ازشون تشکر میکنن، از تولید ملی هم. کسی که ادبیات تولید رو بلده و اشتغال پایدار ایجاد میکنه ازشون قدردانی میکنم، ولی این راه به جایی نخواهد برد به دلیل اینکه ما علمی پژوهشی و پژوهش محور نیستیم. بگذاریم، میخوایم به مقوله شما بپردازیم که چرا این اتفاق افتاده. وقتی که ما نیاز و خواسته مشتری رو بر اساس ذائق و سلیقه نتونیم برآورده کنیم در استراتژی های پیشرفته بازاریابی یا برندینگ یا نشان تجاری، ببینید ملت ها ضرر میکنن، ما امنیت اقتصادیمون به خطر میفته. اگر اجازه میدادن شرکت هایی که در چارچوب قانون واردات به صورت رسمی انجام شد، هم تولید قوت می، یعنی صنایع عقب نمیمون، هم از مبادی رسمی میومد، عوارض گمرکی پرداخته میشد و هم میرفت بودجه محقق میشد. چرا که مهار تورم و رشد تولید در علم اقتصاد به این داریم که ما به تعادل برسیم. اگر به تعادل نرسیم، تنها کسی که ضرر میکنه اولا اینکه امنیت اقتصادی و جامعه و مصرف کننده نهایی خیلی مظلوم واقع شده، چون اختیار انتخاب با مشتریه. حالا چه کسایی میان از این بهره برداری میکنن؟ شبکه های معاند کسایی که اصلا یا نمیدونن خبر موثق هست یا نیست، ولی در کل برای اینکه نتیجه بگیرم وقت شما و شنوندگان محترم خوب این برنامه رو نگیرم، قاچاق از زمانی که قبل از اینکه واردات رو جلوشو بگیرن 1,600,000,000 دلار بود. اومدن گفتن آقا در اصخایی میکنم، اومدن گفتن ورودی محصولات آرایشی بهداشتی رو ببندید، ما همه رو میتونیم تأمین کنیم. از زمانی که اون بخشنامه‌ای که ما گذاشتیم اسمشو ترکمنچایی، چرا که بدون نشست بخش خصوصی اون بخشنامه صادر شده که به ضرر امنیت اقتصادی کشور، بنده به عنوان یک اقتصاددان که پژوهش هم در حوزه اقتصاد هست، از 1,600,000,000 دلار در 3 سال گذشته شده 2,100,000,000 دلار. ببینید چقدر افزایش پیدا کرده، 500,000,000 دلار. پس تولید داخل که عزت به اعتبار کشور ماست، اگر صادرات محور نباشه، اگر بازارهای منطقه و بازارهای جهانی رو ورود نکنه و به جی دی پی ما کمک نکنه، اون تولید فقط این که فتح بازارهای داخلی خیلی هنر نیست. پس ما باید برگردیم، نگاه و نگرشمون رو عوض کنیم، بازنگری بکنیم. یعنی سیاستگزار باید بازنگری کنه، که متاسفانه تا این امروز گوش شنوایی نیست. با توجه به که ما برای سران سه قوام نوشتیم، دغدغه بنده اولا به یک امنیت اقتصادی، دو مصرف کننده نهایی، سه ولی اینه که اگر میخوایم شعار سال تحقق پیدا کنه، بنده به عنوان پژوهشگر در این حوزه، دانشگاهی در این حوزه و بیش از 25 سال فعالیت در عرصه بین الملل در مسئولیت مراقبت های پوستی و اطراف کلون، به نظر من ما با این فرمون قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد، مگر ما برگردیم بازنگری تسهیل فرایند امور، اون چیزی که به نفع منافع ملی کشور بشه، عقلانیت بشه، فقط روی کاغذ بشه. من خیلی متشکرم اگر من به من وقت زیادی دادید.
سپاسگزارم از شما. متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که به هر حال آن چیزی که قرار هست اتفاق بیفته، تدابیری که اندیشیده میشه و اجرا میشه، نهایتاً به دست آورنده یه هم منافع ملیمون باشه، هم سلامت افراد این کشور.
تنها در پایان اگر دولت گوش شنوایی داره، میخواد بودجهش محقق بشه، بایستی در چارچوب قانون و اون چیزی که به نفع حاکمیت هست، حکمرانی هست، یعنی با اندیشه باز باید بیاد اینو بازنگری کنه. اول ابتدا به نفع خود بودجه هست و به نفع این که ما همون مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد. در غیر اون این صورت بنده همچین چیزی فکر نمی کنم.
سپاسگزارم. پیروز باشید آقای دکتر احمدزاده، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس محترم انجمن عطر و عطرکلون. متشکرم، صحبتتون بخیر، آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، متشکرم.
خدا نگهدار. صبحتون بخیر. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر جیهانی حاضر هستند. آقای دکتر جیهانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت‌های بورسی و کارشناس ارشد نهادهای مالی. آقای دکتر جیهانی سلام.
سلام خدمت شما و مخاطبین عزیزتون در این صبح تابستانی. روز همگی بخیر باشید.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشتیم در بازار مالی، بازارهای مالیمون، در بورسمون، اوراق بهادارمون، به هر حال ما رو به اینجا رسوند که هشدارها محقق شد، هشدارهای مبنی بر این که ممکن هست اعتماد خدشه‌دار بشه. الان داشتیم اخبار رو نگاه میکردیم، حالا احتیاج به اصلاح شما هم حتما داره، آمار و ارقام رو که رصد میکردیم دیدیم که در بازه شاید یک ساله اخیر ما یک عددی نزدیک 29-30% بازده رو داریم نگاه میکنیم. اگر احتیاج به اصلاح داره حتما اصلاح بفرمایید. اما با این حال اون اعتمادی که وجود داشته انگار بر نگشته، با تمام سودی که داده، با تمام مثبت شدنی که در کل هست، در اجماع در حالت عمومیش هستش. بفرمایید که اول اصلاح بفرمایید اگر اصلاح داره، اگر نه که بفرمایید چرا این اعتماد بر نگشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی گل و همه مخاطبین عزیز که حوصله میکنم و در این صبح تابستانی این بحث رو میخوام بشنوم. ببینید، همونجوری که شما به خیلی به درستی در صحبتاتون اشاره کردین، بحث اعتماد در بازارهای مالی خیلی شق مهمی هست و مؤلفه بسیار تأثیرگذاری برای اقبال سهامداران و اقبال سرمایه گذاران. چرا که در بازارهای مالی معمولا افراد که میان به سرمایه گذاری اقدام میکنن یا دارایی هایی رو میخرند، نگاهشون اینه که دارن سود آینده ی اون دارایی رو میخرند، بازدهی که در آینده براشون دارایی خواهد داشت رو در نظر میگیرن. فلذا میبینیم که در این بازارهای مالی متاسفانه، چون که به دلیل رفتارهای مختلف و اتفاقاتی که مختلف در طی سالهای اخیر رخ داده، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مردمی این بازارها شده که در حقیقت بیشتر کاهش سرمایه اجتماعی توجه به تصمیمات اقتصادی نظام هست و در ادامه اون منجر به کاهش اعتماد مردم به بازار سرمایه شده. من اگر بخوام یکم بیشتر توضیح بدم که بتونم خدمت شما همکارانتون باشم و مخاطبین بشنوم، ببینید در حوزه بازارهای مالی ما با موضوعاتی مواجهیم که این موضوعات اثر گذاره روی بازدهی مردم در آینده، مثل بحث رانت‌های خبری و اطلاعاتی که برای بازارهای مالی در نظر گرفته میشه، یا بحث موضوعات تصمیمات بی‌قاعده و به یک باره که اون پیش بینی پذیری اقتصاد رو برای سرمایه گذاران کاهش میده و مثلا این منجر به این میشه که من نوعی اگر در حوزه صنایع پتروشیمی فرزمان از سرمایه گذاری کردم، ولی مشخص نیست که قیمت فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها یا فرمول مشخصی برای فروش ارز حاصل از صادرات من چیه، که من ببینم آیا این بازار در حوزه های پتروشیمی ها ارزش داره که من بیام سرمایه گذارم یا خیر. و این منجر به این میشه که صنایع پایین دستی ما، صنایع بالا دستی ما با کلن حوزه رشد اقتصادی و انباشت سرمایه ما دچار تنش و تزلزل بشه. متاسفانه این موضوع را دوستانی که در حوزه های دولت ما تصمیم گیر هستن و تصمیم گذار هستن، این خیلی مهمه، اینا بهش توجه ندارن. نمیشه هم که گفت نمیدانن، یا قفلت دارن یا یه سری مشاورانی دارن که مشاوران به لحاظ سوادی یا قرض ورزی هایی که دارن مانع این موضوعات میشن. نکته دیگری که هست تو بحث بازار سرمایه، بحث قیمت گذاری های دستوری دولته. ببینید ریسک های سیستماتیک که با بازار سرمایه داره از بیرون وارد میشه بیشتر از ریسک هایی که سرمایه گذاران باید توی بازار سرمایه خودشون توجه دارن و در نظر میگیرن. زمانی که ما میبینیم یه سری افراد مغرض و بی سواد اقدام به سری بدگویی هایی میکنن در گوش مسئولین از خصوص بازار سرمایه، فرضاً مثل موضوع مالیات که آقا شرکت های بورس مالیات پرداخت نمیکنن چرا مالیاتی دارن. خب این سوال رو باید بیاد اون شخص تو یک فضای علمی یا در حضور کارشناسان بازار سرمایه بپرسه تا ما جوابش رو بدیم، نه اینکه بیاد توی فضای عوامانه یا فضایی که کسانی که اطلاع ندارن یا بعضی آقایان مسئولین که خب تخصص این حوزه رو نداره بنده خدا یه مسئول ارشد یه هست، باید این ها را از کارشناسا بپرسن توضیح بدیم و این منجربه این میشه که خب بعدا یه تصمیم خلق و سایه یعنی توسط یه مسئولی شاید رخ بده، یه ریسکی وارد بازار بشه و این منجر میشه که پول هایی که به جای اینکه بخواد بره تو بازارهای غیر مولد بره توی بازارهایی که به صورت موازی ولی سفته بازانه هست و هیچ اثری روی اقتصاد واقعی کشور نداره، منجر به این میشه که مردم برن در قالب سکه و طلا پولشون رو ذخیره بکنن یا ببرن در قالب ارزهای خارجی توی متکه هاشون قایم بکنن. و این میبینیم نتیجتا اتفاقی که میفته اینه که ما سرجم رشد اقتصادمون کاهش پیدا میکنه، ارزش پول ملیمون افت پیدا میکنه و در نتیجه رفاه اجتماعیمون رو هم از دست میدیم.
حالا توضیحات خوب و کاملی بود و حالا من میخوام سراغ مصداق برم. شما به پتروشیمی اشاره کردید، ما توی عالم حقوق به افراد در سطح عام یاد میدیم که آقا جان شما هر حرفی که میزنید کلمه به کلمش ممکنه یک بار حقوقی داشته باشه. توی فیلم ها دیدید مثلا کسی رو بازداشت میکنن، بهش تفهیم میکنن، میگن آقا هر حرفی بزنی ممکنه علیه خودت استفاده بشه. ما میگیم توی عالم اقتصاد در سطح حکمرانی الان یک وقتی هست هاشمی یک حرفی میزنه آقا فلان چیز بد است و خوب است، هیچ باری نداره تو عالم اقتصاد. اما یک حکمران با هر حرفی یک ویرگول پس و پیش در جملهش، یعنی در این حد دقت حتی یک ویرگول این مرومر جمله بشود، باعث ایجاد یک نوسان میشه و این نوسانه یه عده سود میبرن یه عده ضرر میبرن. اما این عده بیاییم ببینیم چقدر هستن. عده‌ای که ضرر میکنن شاید عام میباشن که اعتماد بازار بسته به اونهاست، اونهایی که سود میکنن عده قلیلی باشن که این عده قلیل حتی بسا قدرشناسی اون موضوع رو هم نداشته باشن. این به صورت سربسته میگیم بریم سراغ عام. ما یک سری کسر بودجه در یک جایی داریم، خواسته یا ناخواسته با مطرح کردن نرخ خوراک میایم که اون رو درست کنیم. از یک طرف دیگه یک عددی شاید نزدیک به 10 برابرش رو باعث ایجاد ضرر میشیم در سطح بازار بورس. یعنی بخوایم مقایسه بکنیم، اگر اشتباه نکنم تو حوزه بازار بورسمون در حوزه خوراک نرخ خوراک اثری که گذاشت یه عددی معادل 60-70 میلیارد دلار بود اگر اشتباه نکنم، احتیاج به اصلاح داره. میخوام این رو بگم که ما مثلا کسانی که در سطح بالا هستن، نمیگیم حکمران اقتصادیمون، ولی در سطح بالا کسانی که به قول شما مشاوره میدن، مشاوره میگیرن، میان یه حرفی میزنن، میان یک ویرگولی رو در جملهشون بالا پایین میکنن، یک استرسی رو به این ور جملهشون یا اون ور جملهشون، نمیدونن که باعث ایجاد یک موج میشه. این موج ممکنه تبدیل به یک سونامی در یک جایی بشه.
ببینید به نکته خیلی مهمی شما اشاره کرد، ما یه بحثی داریم.
من اگر کلامتون رو فراموش نکنید آقای دکتر محمودی اصلا به جمع ما اضافه شدن، من سلام کنم خدمت ایشون. ایشون مشاور مدیر عامل بورس هم هستن، مدیر عامل بورس کالا. آقای دکتر محمودی اصلا سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب آقای دکتر جیهانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت‌های بورسی هستیم. فرمایش ایشون رو بشنویم و هم حضرت عالی هم به بحث وارد بشید. آقای جیهانی
سلام عرض می‌کنم به جناب محمودی، ان شاءالله که گفتگو خوبی داشته باشید. ببینید جناب هاشمی گل، در این موضوع که شما فرمودین نکته‌ای ما داریم اینجا و اون نکته چیه؟ اینه که در موضوعات مختلف اقتصادی اثرگذاری صحبت‌ها، اخبار و یا حتی شایعات زیاده و مهم هم هست، ولی تو بازار سرمایه با توجه به سرعت حرکت و نوسانات بالای اون، هر گونه از این صحبت‌ها، هر گونه از این به قول معروف سیگنال‌های خبری که وارد این بازار میشه اثرات سونامی باری به قول شما داره، یعنی یا به صورت اکسپوننشال توانی اثر خودش رو میگذاره. یعنی زمانی که یه اطلاع رسانی دقیق و درستی به عنوان بحث فرضاً افشای اطلاعات و در این بازار توسط مراجع رسمی از طریق سامانه‌های رسمی انجام بشه، این انجام نمیشه. حالا به هر دلیلی، به هر دلیل مشکلاتی خاصی که داشتن، بعدش یه مسئول دیگری میاد راجع به این موضوع اظهار نظری میکنه، میگه این نبوده فلان جوخته. بعد چند روز بعد فلان نقطه حاکمیتی کشور میاد میگه ما اینو تلاش میکنیم اصلاح میکنیم و یک به قول معروف یه حرکتی میزنه دیگه، یک نیروی دیگری در این قسمت وارد میکنه و سرجمع این میشه که ما یه سری نوساناتی داریم، نوساناتی که منجر به کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی میشه و در ادامه اون میبینیم که حاصل جمعش هم صفر بوده، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، فقط یه سری کسانی که حالا با یه تعبیری دارن تحت اون فرانت رانینگ، یعنی رانت های خبری پنهانی اطلاعاتی که این رو در همه دنیا جزء اتهامات و جرائم خیلی خیلی سنگین اقتصادی محسوب بشه و کیفری هست، در کشور ما ازش غفلت میشه و این فرانت رانینگ منجر به ایجاد نوساناتی به نفع یک عده‌ای و به ضرر مهمترین چیزی که ضرر میزنه کاهش سرمایه اجتماعی نظامه. درخواست خواهشی که ما همیشه داشتیم، انتظار مهمی که همه علاقمندان مجموعه کشور و ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور عزیزمون داشتیم، اینه که بیان با این موضوعات مقابله بشه.
بله.
هم از طریق حوزه‌های نظارت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند میشه این کارو کرد، هم از طریق مدیریت مصاحبه و سخن گفتن و به قول معروف اظهار نظرها و یه آقایونه که تأثیر گذارن. بالاخره یه نماینده مجلس در حد خودش یه حکمران ملی محسوب میشه تا برسه به معاون اول کشور که حکمران اقتصادی فرمانده تیم اقتصادی کشوره. اینا باید کنار هم دیگه بهترین روشه یه گود گاورننس رو ایجاد بکنه که این اعتماد عمومیه، این سرمایه شما یه برگرده به بازار سرمایه نقد مگه خیلی کلانی که در کشور سرگردان هست بیاد در مسیر بازار سرمایه وارد اقتصاد بخش واقعی ما بشه.
خب تا همینجا آقای دکتر محمودی هم با ما همراه بشن ببینیم نظر آقای دکتر محمودی چیه. آقای دکتر محمودی، آن چیز مسائلی که مطرح کردن جناب آقای دکتر جیهانی طبیعتاً من که عام شنونده عام هستم برام حرفای بسیار سنگینی هست، اما وقتی در حوزه اقتصاد میایم، حکمرانی اقتصادی میایم، این حرفا جزو حرفای بدیهی های مدیریت اقتصادی محسوب میشه. مگر میشود توی سطح کلان آن مسائلی که آقای دکتر جیهانی به عنوان مسائل علمی بدیهی مطرح کردن رو ندونن و اینطور به این راحتی برخلافش رفتار بشه و عمل بشه؟ آقای دکتر محمودی اصل.
بله، عرض کنم که به هر حال ما در طول دهه های گذشتن شاهد بودیم بینش اقتصادی مسئولین گاهن از بینش اقتصادی عموم مردم یا میانگین عموم مردم گاهن پایین تر میاد. به هر حال ما نگران بودیم که بینش اقتصادی مسئولین از سطح نخبگی پایین تر نیاد. ببینید، ما دوستار مسائل مختلفی هستیم. بله، چون متغیرهای مختلف رو کنار هم قرار نمیدن، برها تصمیم گیران و تصمیم سازان عوارض رو هم نمیبینن، یه جورایی انگار براتون مهم نیست. ببینید، ما یه دونه تصمیم همونطور که جنابالی هم فرمودی در مورد نرخ خوراک داریم.
بله.
و ادعا میشه 8 ماه روش کار شده. خب 8 ماه شما بگی 7 تومن، حرف هیچ کس رو گوش نکنی، بعد همون حرف خودت باشه، هیچ مبنایی هم حرفت نداشته باشه، بعد برندهی هم وجود نداشته باشه. یعنی ما اگر اینجا دولت بگیم به پول میرسه برنده میشه، دولت به پول نمیرسه، چون به هر حال صندوقهای بازنشستگی به هر حال بیشتر درگیر میشن و تولید فلج میشه. یعنی خود دولت داره منبع درآمدش رو نابود میکنه، یعنی شرکت ها رو به تعطیلی میکشونه، قدرت رقابت از دست میگیره. در مورد عوارض صادراتی اصلا فاجعه است. متاسفانه اونجا مصوبه مجلس رعایت نشده، چون مجلس مصوبه 0.5%، البته گفته عدد دقیق رو به هر حال هیئت وزیران مصوب میکنه. اما الان عدد عوارض میانگینش شده 7.6%، یعنی مجلس گفته نیم، دولت میانگینی که آورده بعضی کالاها 80%، بعضی نیم، 10%، یعنی اصلا تحلیل اقتصادی پشتش نیست. شما بخوای یه کاری انجام بدی باید یه بازه تعیین کنی، تولید کننده، صادر کننده، همه یه چرخه زینفان باید مطلع بشن 10 سال دیگه. شما میخوای مثلا کالای خام و نیمه خام و نذاری صادر بشه، نه اینکه یه شبه بیای عوارض بذاری. بعد درسته
آقای محمودی بپرسیم چرا این اتفاق افتاده؟ این
همین دیگه. ببینید، مسئله اینه که یک فضایی متاسفانه برخی ها از روی نادانی در کشور ایجاد کردن که انگار شرکت ها دارن سودهای مثلا 700% میبرن، در حالی که عدد ها بزرگ شده. یه شرکتی قبلا 100 میلیارد سود میکرد، الان بعد 7-8 سال مثلا فرض کنید 10,000 میلیارد سود میکنه. عدد ها بزرگ شده از بیسوادی، چون نمیفهمن هاشیه سود چیه، اصلا سود مبناش درصدی از هاشیه سوده و درصدی از ارزش جایگزینی.
یعنی قیمت تمام شده رو ما حساب کنیم بر اساس قیمت تمام شده.
اصول ساده رو نمیدونن فقط
این اتفاق آقای دکتر محمودی است. این اتفاقی شما دارید میگید اگه بخوایم تسریش بدیم میبینیم که تو خیلی قسمت‌های دیگه هم هست. مثلا ما میایم با مخاطب عاممون در سطح خیابان داره خودروی رو میرونه صحبت میکنیم، میایم یه عددی رو مشخص میکنیم، میگیم خودرو انقدر دارای ارزش میشود انقدر مثلا مالیات.
بله بله.
خودرو الان مثلا گفتیم به عنوان مثال x میلیارد تومان، این x میلیارد تومان همون 100 میلیون تومان گذشته هستش، همون 70 میلیون تومان گذشته هستش. حالا میایم این رو به عنوان یک خودروی لوکس تلقیش میکنیم.
دقیقا.
و بعد تبعاتش رو نمیتونیم کنترل کنیم. تبعاتش یکیش بحث اعتماد هستش. از شما راهکار بگیریم به عنوان پایان بندی. آقای دکتر محمودی است، آیا راهی داره برای اینکه ما بتونیم از این وضعیت خارج بشیم؟ آیا راهی داره بتونیم نوع نگاهمون رو به حوزه حکمرانی اقتصادی عوض بکنیم یا خیر؟
قطعاً راه برگشت به نظرات کارشناسیه، برگشت
الان
به حوزه کارشناسی.
الان همون در داستان نرخ خوراکی گفتن 7 ماه روش کار شده.
آقای دکتر گفتن 7، ببین مصوبه مجلس اصلا اجرا نشده. مجلس مصوبهش مربوط به جزء 4 بند 1 ماده 1 قانون الحاق 2 هست. اونجا باید اصلا وزارت نفت قیمت رو تعیین کنه بر اساس 3 آیتم فرموله باشه، 2 رقابت پذیر باشه با سایر کشورها، 3 انگیزه سرمایه گذاری ایجاد کنه. اصلا قیمت رو هیئت وزیران تعیین کرده. خب این اشتباه دیگه. بعدش هم این 3 آیتم بایستی
جناب
لحاظ بشه.
بفرمایید جهانی.
من یه
نکته
اینجا شفاف بکنم. ببینید حالا چون راجع به قدرت خوراک الان بحث شد، چند وقت هم خیلی الان همه درگیرش هستن، توجه داشته باشید مجلس قرار نبوده در قانون بودجه قیمت گذاری کنه و حق این کار رو به دولت داده. اینا باید این قفلت رو حواسه اون باشه.
نه آیه دکتر،
ببینید مجلس در جمع درآمد رو برای دولت مشخص کرده.
اشکال نداره. ببینید
دولت ملزم بوده
از سایر فراورده ها یا افزایش حجم فروش جبران کنه.
آقای محمودی، من خودم فعال بورسم، شما نماینده حاکمیتی، من نباید الان با شما بحث کنم، ولی نه حواستون باشه پیش بدید که عرض کنم. ببینید
ما منتقد وضعیتیم.
خب آقای شما اگر منتقد وضعیتیم به استعفا بدید از مشاورت مدیران دولتی و بیان بازار سرمایه، بیان کنار هم باشید، ولی اینا نباید ما.
من بیشتر فعال بازارم.
خب آقا گفتن مشاور دولتی هست، فکر کنم من
آقای دکتر من کارم کارشناسی هست.
زنده باشید. بذارید من این نکته رو خدمت شما عرض کنم. ببینید مجلس اومده سر جمع درآمدی دولت رو توی ردی مشخص کرده. اینکه شما میگون از فراورده های دیگر بره دولت درآمد زایی بکنه یا دقت ندارین تو بقیه فراورده هایی که تو این تفسیره هست یا نکته دیگریه. دولت نمیتونه گاز و الیا بنزین یا چیز دیگری رو گرون بکنه الان با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی. میاد به سمت قیمت خوراک. خب
الان مگه خوراک شرایط اجتماعی نداره؟ خودتون گفتید
نه نداره. نه به اون اندازه که برای دولت داره نداره. نه باید حواس اون باشه. فعالای بورسی شاکی شدیم ماها، ولی نداره. ولی نکته اینه ما ایرادی که به دولت داریم و انتقادی که داریم اینه که باید بیاد این تصمیم گیری هاش رو همون که شما گفتین در قالب کارشناسی اجرا بکنه و اطلاع رسانی بکنه. این که ما مواجه میشیم با یک رانت خبری در 17 اردیبهشت و بعد یک ماه بعد بقیه میفهمن این بده، یا این که مجلس ابلاغ کرده در قالب فرمول بشه، دوستان دور میان یک عدد ثابت میذارن، اینها برای ما پسندیده نیست. وگرنه فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران هم مملکت رو دوست دارن، هم علاقه مندن که سرمایه گذاری بکنن. راه کارش هم اینه که ما بهشون ظرفیت پیش بینی پذیری بدیم. آقای محمودی اینه شما استاد بنده هستیم بهتر متوجه. اگر یه سرمایه گذاری بدونه که 5 سال آینده 10 سال آینده فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی چقدره و برآوردش رو از قیمت کالای تولیدیش متانول، اوره یا هر محصول دیگری رو از الان پیش بینی میکنه، خودش میاد سرمایه گذاری میکنه. سیستم دولتی ما هم میتونه گازش رو به منطق بفروشد، نیاد بگه که من صادرات خام بکنم سودم بیشتره، شما دارین رانت استفاده میکنی، یا موضوعات علاهده دیگه. اصل مطلب اینه مطالبه ای که ما آقای هاشمی گل از مجموعه حاکمیتی و تصمیم گذاری نظام داریم اینه که استدعامون اینه ظرفیت پیش بینی پذیر رو به اقتصاد برگردونن، یعنی فرمول رو بیان دوباره اجرا بکنن در حوزه همه صنایع، در حوزه اقتصادی خود رو.
من فرمایشات جناب عالی رو هم تایید میکنم، هم اینو عرض کنم. ببینید منظورم اینه که از لحاظ قانونی دولت موظفه بر اساس فرمول و بحث رقابت